أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجود مقدس أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه در این خطبه حمام و بیاناتی که عنوان فرمودن در صفات متقین از جمله این بود: فمن علامت احدهم انک ترى له قوة في دين و حزما في لين. عرض کردیم قوة در دین جهات و تجلیات مختلفی دارد و از جمله این جهات این است که انسان هیچ زمانی و در هیچ شرایطی در اون دین و اعتقاد خودش متزلزل نمیشه، علارغم همه وسوسه ها، علارغم همه شرایط زمانی و مکانی تزلزل اتفاق نمیفته، به قول امروزی ها ریزش نمی کنه، از پا در نمیاد. و ما در این کلام وجود مقدس مولا اگر یک مصداق کاملی رو بخوایم معرفی کنیم و عرضه کنیم، وجود مقدس زینب کبری سلام الله علیها است. یعنی زینب کبری تفاوت میکنه با فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها. فاطمه زهرا حائز مقام عصمت هست و کسی است که از نه تنها عترت طاهره، اساس عترت طاهره است، اما زینب کبری حائز این شأن نیست، ولو عرضم به حضورتون که عصمت درجات داره. ما هم این معانی رو قائل هستیم و خود زینب کبری فضائل ذاتی بسیار فراوان داره، اما وقتی ما در مورد فاطمه زهرا سلام الله علیها سوال میکنیم و حرف میزنیم یا سخن میگیم که در شرایطی که بعد از پیغمبر واقع شد نه تنها رها نکرده هدف را، بلکه اساس بقاء اون اصالتها در اسلام فاطمه زهرا شده در همون مدت کوتاهی که بعد از پیغمبر بوده، اما در مورد زینب کبری سلام الله علیها ولو تربیت شده در همون دامان هست، اما یک انسانی است که به هر حال تحمل محدوده، انسانی است که اون جهات حجیتی که در مورد خود صدیقه کبری هست در مورد زینب کبری نیست، اما این زن در یک شرایطی قرار میگیره که هر کس دیگری بود در اینجا سست می شد. فقط ما در نظر بگیریم، هیچ همه جهات رو بگذاریم کنار، در نظر بگیریم خود ما ها مصیبتی به اون وارد میشه، خدای ناکرده کسی مصیبت وارد میشه بهش، فقط یک مصیبت تنها، یک برادر از دست دادن، یک فرزند از دست دادن. ما دیدیم گاهی از اوقات بعضی بزرگان بودن بعد از اینکه این مصیبت بهشون وارد شده دیگه سر پا نشدند، دیدیم افرادی که بزرگ بودن اما در این حال این مصیبت واقع شده بود تا مدتها اصلا حواسشون جا نبود. یک ظرف بزرگی میخواد که انسان بتواند از عهده بر بیاد، تحمل کنه. خدا رحمت کنه، یکی از بزرگان در تهران، علمای تهران، مرحوم آقای شهیدی بود، سید محمد باقر شهیدی، از ائمه جماعت تهران بود، دادن ملایی هم بود. ایشون نقل می‌کرد که من نجف بودم زمان مرحوم سید، مرحوم آقای آصف الحسن، خب اوضاع احوال مالی بد بود، اون وقت هم بد بوده. حالا شما هم به هر حال این روزگاری که الان داره میگذره این تازه نیست، قبل هم همینجور بوده. گفت ما رو از خونه بیرون کرده بودن در نجف، ما هم رفته بودیم مسجد کوفه، اون وقت اساس و بساط رو میبردن یه گوشه مسجد کوفه، اونجا رفته بودیم. رفتم خدمت سید و به مرحوم سید گفتم که در حال وضع ما اینه. سید فرمودن خیلی خب، بعدم بیا سراغم، بعد آفاس را سر به من بزن. گفت شب رفته بودیم حرم و رفتیم نماز سید، تو نماز سید آزاده سید رو سرش رو بریدن بین دو نماز دیگه، اون قصه اتفاق افتاد. خب به هم خورد نجف، ما گفتیم تموم شد دیگه، دیگه با سید نمیشه صحبت این حرفا رو کرد که ما مثلا از تو تقاضایی داشتیم. بله معروف هست که سید اونجا بین دو نماز این اتفاق افتاد و بعد به سید اطلاع دادن، سید پاشد نماز عشا رو هم خوند، یعنی خیلی به هم نخورد. ایشون میفرمود خودش نقل میکرد، میگه فردا رفتیم تشییع، خب تمام نجف تعطیل شده بود، جمعیت ریخته بود، تشییع جنازه، خود سید هم حضور داشت، خب ما تو تشییع رفتیم، اما دیگه به هر حال ناامید بودیم که سید برامون کاری بکنه. گفت تو تشییع همینجور که داشتیم میرفتیم، این رفقای بودن دور و بر من به من گفتن سید داره به تو اشاره میکنه، میخواد بیاد سمت تو. نگاه کردم دیدم سید هی دستش رو بلند میکنه و با من کار داره. رفتم جلو، یه پاکتی به من داد سید، دیدم سید تو این مصیبت یادش نرفته که دیروز من ازش این تقاضا رو داشتم که من محتاج کمک هستم. خب اینا رو داشتیم ما، پسرش رو کشتن، خب این خیلی ها به هم میریزن. حالا شما حساب کنید مثل زینب کبری سلام الله علیها که اسوه است، مثل آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در این معجم و رجال الحدیث میگه شریکت الحسین، تعبیر شریکت الحسین در کربلا میکنه، مشارکت داشت با سید الشهدا. این زن، این بانو، دو تا بچه خودش رو کشتند، برادراش رو کشتند، اونم برادری مثل سید الشهدا که از اول زندگیش هیچ وقت جدا از این زندگی نمی کرده، دلبسته و وابسته بوده به این برادر، برادرزادهی مثل علی اکبر قاسم، اینجور کشتن. بعدم که کشتن، نه اینکه حالا یک جا بنشینن آسایشی داشته باشن بیان تسلیت بهشون بگن، نه، وقتی کشتن ریختن خیمه رو آتش زدن. تمام این بچه های کوچیک، خب زینب کبری سرپرست این بچه ها هست، اینا تو این بیابان ها سرگردان شدن، همه اینا گذشته. بعد اون شب را، شب 11 محرم، چجور این خانم گذرونده و این نقل امام سجاد صلوات الله و سلام علیه که میفرماید سحر دیدم عمم داره نماز میخونه، اما نشسته نماز میخونه. خب من خیلی انس داشتم با عمه خودم، ندیده بودم هیچ وقت نماز شب رو نشسته بخونه. وقتی نماز تمام شد خدمت ایشون عرض کردم که عمه جان امشب دیدم نشسته نماز میخونید. فرمودن زانوهام دیگه قوت نداشت سر پا وایسادن، میخواستم سر پا نماز بخونم، زانوهام قوت نداشت. در اوج این مصائب نماز شب یادش نرفته، اول صبح فردا بعد از این شب سنگین که گذرونده آمدن سوارشون کردن که ببرن، اما چجور سوار کردنی؟ رو شطور بی جهاز، پاها رو ببندن، دستا رو ببندن. چجوری بچه ها رو سوار کردن؟ با کتک زدن و تازیانه سوار کردن جلوی چشم ایشون، اهانت به امام سجاد، راه می اندازن به کوفه، بعد به شام. در طول این مسیر که جز مصیبت نبوده، وقتی به کوفه می رسن، آیا ذره ای از اون استقامت در دین، قوت در دین اینه، ذره ای از اون استقامت در دین که در کلام خود سید الشهدا میبینیم، آقای خویی بی خود نمیفرماین شریکت الحسین، همون صلابتی که در کلام سید الشهدا در روز عاشورا میبینیم، در سخنان امام حسین، در سخنان زینب کبرا در کوفه میبینیم، هیچ تفاوت نمی کنه. این خانم اسیری که نه وقت استراحت براش گذاشتند، در مسیر که آوردنش با چه فشار و زحمتی، چجوری آوردن، شطور نمیدونم سوار شدید یا نه، شطور سواریش مثل اسب نیست یا الاغ یا امثال اینها راحت نیست، چون کوهان داره و لذا باید روی کوهان بساطی نصب بکنن که جای نشستن راحت بشه. این شطور بی جهاز که میگن سوار کردن، اون کسانی که میتونن تصویر بکنن، بعدم خب بند نمیشه شخص روی این کوهان اینجور، پاها رو ببندن از زیر، بعدم مسیر طولانی، نرسیدگی باشه، حالا اون تشنگی های کربلا هیچی، در مسیر هم خیلی رسیدگی فوق‌العاده که نداشتن به اینها، بعد بیارن وسط بازار در همین شرایط بعد از چند روز و چند شب میخواد سخن بگه. چجور سخن میگه؟ همین وضعیت تکرار شده آوردن شام تو مجلس یزید. اون چنان با گردن افراشته زینب کبرا وارد میشه. ببینید عصمت الله زینب کبرا، لباسش اون وقت چجور بوده؟ لباس بچه ها چجور بوده؟ در چه شرایطی بوده؟ مجلس یزید، خب معاویه بنیان سلطنت گذاشت دیگه، اونجا نماینده کشور روم نشسته بود، یک مجلس رسمی تشریفاتی، چجوری زینب کبرا رو با اون شرایط وارد کردن؟ انشالله دروغه. بعضی از آقایون خیلی اصرار دارن که این نقل های کربلا همه رو یکی یکی بزنیم، انشالله دروغه. اونی که میگن وقتی آوردن تمام این اسرا و بچه ها به ریسمان بسته بودن، یک سر ریسمان به گردن زین العابدین بود، یک سر ریسمان به گردن زینب کبرا، خب اینا هست دیگه، اینا نقل کردن. اینجوری وارد مجلس رسمی سلطنتی آقای یزید میکنن، جوری با گردن افراشته وارد این مجلس میشه که خود یزید سوال میکنه از اطرافیانش، من هاذه المتکبره، تکبر در مقابل ظالم این هنره، این ارزشمنده، من هاذه المتکبره این هنره. بعد اونجا که سخن میگه، خب یزید مثل عبیدالله ابن زیاد در مجلسش سعی دارن در تحقیر، در کوچک کردن زینب کبرا. الحمدلله الذی خذلکم. اما وقتی جواب میخواد بده، اون جوابی میده که تمام اونهایی که مدعی عرفان هستند در میان ما، در مقابل این جواب جز اینکه سر خم کنن و سر فرود بیارن نمیتونن. کلامی که زینب کبرا گفت، این کلام می درخشه نور داره، که زینب کبرا بفرماید ما رأیت الا جمیلا. چه اوج توحیدی، چه اوج اعتقادی، چه اوج توکلی. ما رأیت الا جمیلا، اون چه از او صادر میشه خیره و جمیله، و من در کار خدا جز جمال ندیدم، جز زیبایی ندیدم. این انسان، این مؤمنی که، این متقی که به هیچ صورتی در مقابل شرایط سوء، در شرایط سخت، نه سوء و سخت، سختتر از این چی؟ بعد اون سخنرانی که در کوفه کرد، مثل اینکه علی ابن ابی طالب زنده شده و داره نطق میکنه اونجا. حتی کسانی این معنا رو گفتن که علی داره سخنرانی میکنه، از حلقوم زینب، از دهان زینب سخن علی ابن ابی طالب و لحن علی ابن ابی طالب بیرون آمد. اهل کوفه آشنایی داشتن، علی سالها در این شهر زعامت داشت و خلافت داشت، آشنا بودن با خطبه علی ابن ابی طالب، اما تداعی کرد خطبه خانی پدر را. اون وقت تو این شرایط اسمت الله، اما اسمتش هم محفوظه، کلماتی هم که به کار میبره کلماتی است که از حدود الهی خارج نشه. ما وقتی سخن فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در اون خطبه در مسجد مدینه یا خطبه‌ای که با زنان مهاجر و انصار داره میبینیم، این دقت رو میبینیم، این مثل این که یک فقیهی در اوج فقاهت داره استدلال میکنه به این آیات. عرض کردم یه وقت 50 تا 60 آیه در فقط خطبه‌ای که در مسجد پیغمبر فاطمه زهرا خونده مورد استناده، شاید 7 تا 8 تاش رو خود حضرت ذکر میکنه، بقیه اشاره میکنه، مسلط به تمام قرآن، کلمه به کلمه که میگه روی حساب. در فاطمه زهرا عجیب نیست، اما زینب کبرا سلام الله علیها وقتی خطبه میخوانه کلمات رو به کار میبره عجیبه. ولذا علارغم این که دشمن مسلحه، وقتی هم که داره بیچاره میشه، وقتی که میبینه داره شکست میخوره در مقابل این نطق و بیان و استدلال، دستور میده به طبله ها بکوبند، هوچیگری به راه میاندازه. اما این خطبه زینب همین مردم کوردل کوفه‌ای که حسین رو تنها گذاشتند، قبلش مسلم رو تنها گذاشتند و بعد نشستن تماشا کردن تا پسر پیغمبر رو کشتن، گریه اینا رو در آورد زینب کبرا، گریه شون رو در آورد، زار می زدند اونجا. همینایی که حکومت جمع کرده بود برای اینکه به عنوان تماشاچی تظاهراتی علیه اهل بیت مثلا صورت بگیره، گریهشون رو در آورد در اینجا. این زینب کبرا هست. هر چقدر از دشمن شدت بیشتر شد، استقامت زینب کبرا بیشتر شد. و مهم اینه، زینب کبرا سلام الله علیها خودش که نیست، این خیلی زن و بچه اسیر هم هستن که عملا سرپرستیش با زینب کبرا سلام الله علیها. اونجا مراقب هست وقتی که به عنوان صدقه میان در کوفه یا در شام نان و خرما بدن به این بچه ها، اونجا مراقبه جلو بره نان و خرما رو از دست بچه ها گرسته هن. بچه گرسته، بچه 2 سال 3 ساله یه گرسته، خب این قضا میخواد. نان و خرما آوردن دستشون میدن، از دست بچه ها میگیره و پرت میکنه. ان صدقت علینا محرمه. اونجا هم مراقبه که تمام این کسانی که همراه هستند اون شؤونی که لازمه رعایت کنن. این مهمه، خود انسان میتوانه متکفل و مسئول کار خودش باشه، اما دیگران چی؟ اونا که حاضر مقام اثبات نیستن، اون همراهان بچه ها. اما زینب کبرا مراقب هست که نکند از این زن و بچه اسیر گرسنه گرفتاری که در اوج فشار هستند، یه وقت یک صدایی بلند بشه که یک تسلیمی ازش برداشت بشه، یک سخنی برخلاف اونچه که مورد نظر سید و شهدا بوده. ولذا این رسالت سید و شهدا بدون زینب کبرا اصلاً این رسالت انجام شدنی نبود. اگر زینب کبرا نبود، این کربلا نبود، این کربلا به ما نمی رسید. جدا از این که این مسئله که خودش در کربلا در کنار سید و شهدا چه نقشی داشت، او جدا، اما گاهی از اوقات همین زینب کبرا هیچ وقت به هم نریخت، اما گاهی از اوقات اتفاق افتاد که در محضر سید و شهدا که نشسته بود، وقتی مسائل رو شنید از زبان برادر، این نتونست تحمل بکنه و قش کرد و افتاد و مقام امامت به دادش رسید و دست روی سینه‌اش گذاشت و او رو برگردوند به حال خودش. اما این دستی که سید و شهدا روی سینه‌اش گذاشت چه ظرف قابلی بود که این فیض رو گرفت و این فیض رو تا آخر ادامه داد. متاسفانه حالا آقایون اهل تحقیق هستن، ما از حالات زینب کبرا بعد از قصه کربلا، بعد از قصه رسیدن به مدینه اطلاعاتمون خیلی کمه، خیلی کمه. چی شد بعدش؟ چی به سر زینب کبرا آمده؟ یه خانم مصیبت دیده یه اینجوری، آخه مصائبی هست تو تمام عمر بر انسان اثر میگذاره اینا. و بعد حتی کجا از دنیا رفت، چجور از دنیا رفت، اینا خیلی اطلاعات زیادی در دست نداریم. اما این درخششی که زینب کبرا در کربلا و دوران اسارت نشان میده تا وقتی که به مدینه میرسند، حتی ادب زینب کبرا سلام الله علیها، این باز نقل هست که وقتی به مدینه رسیده بودن، اونجا جناب ام البنین هم زن بزرگیست، خیلی زن بزرگیست، از این دائره قریش و خاندان رسالت نیست، اما بیرونه، اما خیلی بزرگه ام البنین. خب اونجا هست، وقتی به مدینه رسیدن، بیرون مدینه چادرهایی زده بودن و این اهل بیت در اونجا سکنا کردن، مردم می آمدن، جمعیت می آمد، از جمله جناب ام البنین آمدن. ام البنین آمدن برای دیدن و تسلیت گویی در اونجا، که ام البنین داخل خیمه خانم ها که زینب کبرا اونجا حضور داشت نشد، جمعیت بود، مثل این که به ام البنین گفته بودن زنان قریش الان خدمت خانم زینب کبرا هستن، و ام البنین هم خضوع کرده بود که وقتی بزرگان و زنان قریش هستن جای ما نیست، ما صبر کنیم خلوت بشه بعد بریم. به زینب کبرا خبر دادن ام البنین آمده و دم در خیمه ایستاده. این هست، زینب کبرا حرکت کرد، آمد بیرون، ام البنین رو در آغوش گرفت، دستش رو بوسید و به عنوان خطاب مادر بردش داخل. اینا هنره، اینا یه چیزهاییست که از یک زن به عنوان اسوه. ما امروز موفق نیستیم مثل زینب کبرا رو به عنوان اسوه در این جامعه معرفی بکنیم، ما موفق نیستیم. اسوه ها میرن هنرپیشه ها و ورزشکارها و امثال اینها برای دخترهای ما میشن، دخترهای شیعه. چرا؟ چون ما عرضه نداشتیم این اسوه ها رو معرفی کنیم، ما نتونستیم معرفی کنیم. ما روزشون رو خوندیم، ذکرشون رو گفتیم، اما اون معرفی به عنوان اسوه و نمونه توفیق نداشتیم. اگر یه دونه مثل زینب کبرا تو وهابیت داشتن، اونا از ما مثل این که آگاهیشون بیشتره، بیشتر بلدن برا عرضه. ببینید چه می کردند، یه دونه اگر داشتند، یه دونه ام البنین داشتن، چه می کردند تو این زنها؟ وقتی که اونجا خطبه میخوانه، حکومت رو، حکومت لشکر داره، قدرت داره، این یه زنه، زنیست که همه کس و کارش رو کشتن، هیچی براش نذاشتن، وقتی میایسته حکومت رو به لجن میکشه در مقابل خود خلیفه، مقتدرترین آدمی که در اون زمان به اصطلاح در این منطقه بوده. خب کشور اسلامی کشور بزرگیست، یزید حق یا باطل رأس این کشوره، اونجا تو مجلس یزید نشسته، چجوری با یزید حرف میزنه؟ یک ذره این قدرت و شوکت یزید تأثیر روش بگذاره، بترسه، ملاحظه‌ای بکنه، از حق کوتاه بیاد، اونجا وقتی خطاب میکنه یادش میاره فتح مکه رو، یادش میاره فتح مکه رو، که شما آزاد شده های جد من هستید، آزاد شده هستید، شما جد من. اونجا وقتی که وارد مکه شد، خب یه کسی داد زد الیوم یوم ملحمه، کرامت پیغمبر اقتضا میکرد، فرمودن او بیاد پایین، یک نفر بره و بگه الیوم یوم المرحمه، تا حالا زور گفتید به ما، فشار آوردید، تا جایی که توانستید ما رو کوبیدید، اما حالا که نوبت قدرت به ما رسید، روز رحمت، بخشش، هر کس داخل مسجد الحرام بشه در امان، هر کس داخل خانه ابو سفیان هم بشه در امان. اذهبوا و انتم الطلقاء، این خطاب رو فرمود. اونجا خطاب میکنه به رئیس حکومت، یبن الطلقاء، پسر آزاد شده. اینو شما در نظر بگیرید، یه زن مصیبت دیده، آدم عادی قدرتمند، به قول ما دهنش میت شد در مقابل یه قدرتمند وایسه حرف بزنه، یه زن. اینجا چی شده؟ خودتو گم کردی با تعبیر یبن الطلقاء. اونا تمام عقده‌ای که داشتن بنی امیه و اینها میخواستن خالی کنن این عقده رو، از جمله به وسیله یزید ابن معاویه، این بود که اون خاطرات تلخ گذشته فتح مکه رو به فراموشی بسپرن، که ما نبودیم که شکست خوردیم. حتی یومن به یومن رو خود یزید ابن معاویه گفت نسبت به روز عاشورا، که امروز مقابل دیروز، دیروز ما رو شکستید، امروز شکستیمتون. خود آقا سید الشهدا فرمود قتلنی فلانون و فلان. خب اینا هست دیگه در کربلا، این واقعیات وجود داره. اما زینب کبرا همه این مسائل رو میدانه، مسلطه در مقابل قدرت، کوچکترین کوتاه آمدنی نداره، ریزشی نداره، محکم استوار ایستاد. و ایستادگی که کربلا رو جاودانه کرد، که اگر زینب نبود کربلا نبود. شریکت الحسین به این اعتبار گفته میشه، و مقام و شأنی که زینب کبرا سلام الله علیها داره، ما در روز ولادت ایشون بهانه است ذکری بکنیم. خب درسمون وقت گذشت، داره بیزره وقت، اما این ذکر زینب کبرا برای ما کمتر از درس نیست. ما اینا رو یادآوری کنیم، ما چه غنایی داریم، چه ثروتی داریم. پشت ما همیشه افراد دیدید وقتی میخوان کاری بکنن میگن تو پشتیبانی از من میکنی؟ ضمانت منو میکنی؟ ضمانت پشتیبانیه. ما ضامنهایی داریم در ارزمون، در حرفی که میزنیم، در دعوتی که داریم، پشتوانه هایی داریم که هر کدامشان مثل کوه استوار هستند. این زینب کبرا رو در میان زنان عالم معرفی کنیم. دیگران زنهای سنی آمدن کتاب نوشتن، زنهای مسیحی برای زینب کبرا کتاب نوشتن. این آوازه فقط داخل شیعه محدود نشد، بیرون رفت، دیگران شنیدن، اظهار نظر کردن. اما از مسئولیت و رسالت ما کم نمی کنه. ما برای زینب کبرا چه کردیم؟ ما چه کردیم؟ چقدر معرفی کردیم؟ معرفی کردن فقط بالا منبر گفتن و حرف زدن نیست. معرفی به ثمر و اثر بستگی داره. اگر جامعه ما زینب کبراها را به عنوان اسوه پذیرفته بود، امروز ما می توانستیم بگیم رسالت خودمون رو انجام دادیم. اما این نیست در جامعه ما. در جامعه ما دختران و زنان ما به زینب کبرا نگاه نمی کنن. چرا؟ چون نتونستیم نقششون رو به اصطلاح اساسی عرضه کنیم. اون رادیو و تلویزیون امثال اینها تونستن زنهایی رو در قالب هنر معرفی کنن، اونا خوب موفق بودن، معرفی کردن، اسوه درست کردن. ما در عرضمون موفق نبودیم، این اسوه های واقعی رو نتونستیم جا بندازیم در جامعه. زینب کبرا یکیشه. مگر خدیجه کبرا رو ما تونستیم درست جا بندازیم؟ مقام و شأنی که خدیجه کبرا داره و کاری که کرده، یک زنی که الان شما در نظر بگیرید، زن ثروتمندی که خودش سرمایه و ثروت کلانی داره، که اقتصاد مکه رو میچرخونه، این بیاد خضوع کنه در مقابل یک پیغمبری که کتکش میزنن، دائم کتک میزنن. اما زینب کبرا زنیه که ثروت داره، رفاه داره، در اوجه. ندیده هم نخرید، دیده خرید. ورقت ابن نوفل بهش گفته بود که این پیغمبره و من آرزو میکنم زنده باشم این دعوتش رو اظهار کنه و من بهش ایمان بیارم. خب شنیده بود در راه عقیدش از همون ابتدا خودش بیاد تقاضای ازدواج بکنه، خودش مهریه از مال خودش تعیین بکنه، اون خزایایی که هست دیگه. مگه خدیجه کبرا کم سرمایه؟ زینب کبرا و مادر زینب کبرا و دختر این خدیجه کبرا فاطمه الزهرا مگه اسوه کوچکیه؟ مگه اسوه کمیه؟ یک بانوی 18 ساله که اینجور منشأ حرکت شده، که این حرکت تا به امروز ادامه داره. اگر تفکر شیعه باقی مونده، مرهون و مدیون فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یه ده خیال میکنن تا ما گفتیم فاطمیه، ما میگن مناسک اضافه میکنید، میخواید اضافه کنید عزاداری. بابا اگر فاطمه زهرا نبود، شیعه امروز نبود، تفکر شیعه نبود، علی هم نبود. فاطمه زهرا پشت علی ابن ابی طالب به فاطمه زهرا به اصطلاح گرم بود. این رو در کلمات خود آقا امیرالمؤمنین میبینیم. دیگرانی که اظهار نظر میکنن، خود اون بخاری نوشت که علی ابن ابی طالب بعد از فاطمه زهرا شکست. بچی اندل قوم داشت و این بعد شکست. این یک واقعیته. به هر حال سلام و درود خداوند بر بانوی بزرگوار فاطمه زهرا و دختر گرانقدر شد زینب کبرا و مادر بزرگوارشون خدیجه کبرا، و از خدا توفیق میخوایم که ما رو موفق بدارن این اسوه ها، این ارزش ها، این سرمایه ها رو ما بتوانیم معرفی کنیم به جامعه. جامعه ما این سرمایه ها رو بشناسند. جامعه به مصداقها بیشتر توجه داره تا معیارها. اینو توجه داشته باشید. وقتی معیار عرضه بکنیم، استدلال بکنیم، یه داستانه. اما وقتی مصداق معرفی میکنیم، مصداق خیلی بیشتر جاذبیت داره برای جذب و جلب. هم فاطمه زهرا و هم زینب کبرا مصداق فوق‌العاده‌ای برای عرضه هستند. و ما در این عرضه تا حالا خیلی کوتاهی کردیم. سعی کنیم این کوتاهی رو جبران کنیم و از خداوند میخواییم. زینب کبرا خیلی در خانه خدا قیمت داره، خیلی قیمت داره. بی خودم ما خودمون رو معطل نکنیم که اینجا دفن شده، مصر دفن شده، مدینه دفن شده، این حرم اصالت داره. نه، هر جا به نام زینب کبراست حرم خداست. هر کجا حرم خداست. اینو بی خود مردم رو منحرف نکنیم. این عزیزانی که اونجا به خاطر حفظ این حرم، اون روزگاری که زینب کبرا رو کتک می زدن، تازیانه می زدن، گذشت. امروز برای خاک و حرمش خون می ده شیعه. خون می ده. یعنی میره اونجا وای می سه دفاع کنه از این حرم. چند تا گلوله زدن، کاتیوشا زدن، چه کردن اون اول به گنبد. اما دور زینب کبرا رو همین جوانای شیعه، همین عزیزان خودمون از اینجا رفتن گرفتن، تمام شد، نذاشتن. دیروز نبودن اما امروز که هستن دفاع میکنن. اینا رو بگذاریم کنار. بله، دشمن وقتی میاد، وقتی میخواد رخنه بکنه، نمیاد بگه زینب کبرا زن خوبی نبوده. نه، میاد از اول میگه اینجا اصلا رقیه بوده، امام حسین دختری به نام رقیه داشته که اون حرم رو در دل دمشق که رعایت شیعه رو داره همراه خودش میکشه اونو بزنن. بعد زینب کبرا قبرش اینجا هست واقعا. خب مصر پس چیه؟ نقل هست که در مدینه بوده. او چیه؟ از این راه وارد میشه. گول نخوریم. زینب کبرا هر کجا به نامشه، هر کجا احتمال دفنش باشه، با اون خاکش رو باید توتیای چشم خودمون بکنیم. اینها کسانی هستند که این رایت حق را به دوش کشیدن، رایت الهی رو به دوش کشیدن، و امروز این تفکر به نام تفکر شیعه به جایی رسیده که این رو بارها گفتم که در دنیا اونجور شیعه پراکنده شده که هر لحظه این عالم کرویست دیگه میچرخه. همین چرخش عالم ساعت ایجاد میکنه. الان ما جای دیگر شبه، ساعت چنده؟ در هر لحظه ای بالای معزنه ای اشهد و ان علیان ولی الله بلنده. این رایتیست که این بزرگان به دوش کشیدن و امروز ماها مسئول کشش این رایت شدیم. امروز ماها رسالت حفظ این تفکر رو بر عهده داریم. چه کار میخواییم بکنیم؟ برنامه‌مون چیه؟ چجور میخواییم اداره کنیم بچه شیعه ها رو؟ چجور این معتقدی رو میخواییم اداره کنیم؟ امروز مشکل در مخاطب نداریم. دیروز صحبت این بود که شخص نام علی داشت میرفت پیش حجاج داد میزد بیا این نام رو از من بردار، این ننگ رو از من دور کن، کسی سراغ علی نمیامد. امروز مخاطب هست، مخاطب از کشورهای مختلف هست. ما جوابگوی مخاطبین نیستیم. چکار میخواییم بکنیم؟ برنامه‌مون چیه؟ حوزه‌مون میخواد چکار بکنه؟ مرجعیتمون میخواد چکار بکنه؟ برنامه کوتاه مدتمون کجاست؟ برنامه میان مدت، دراز مدت؟ بابا این مکتب آسان دست ما نرسیده، این مکتب با این خونه ها با این استقامت ها دست ما رسیده. خب ما هم در حفظش یه حرکتی باید بکنیم، فکری باید داشته باشیم، فقط بشینیم تماشا کنیم. هر که برسه هر چی بگه در داخل حوزه خودمون، کسانی که عنوان مرجعیت رو به دوش میکشن، بردارن اساس این اعتقادات رو خدشه کنن، بشینیم تماشا کنیم، بشینیم تماشا کنیم و بخندیم، بی تفاوت بگذاریم. وقتی چهار نفرم صدا بلند میکنن هوشون کنیم، این هستی که تو حوزه ما این شده، هوشون میکنن. وقتی برمیدارن یه چیزی مینویسن علیهشون که بابا نمیگیم این آقا بد، اینجا صدایی که از حلقوم این آقا بلنده صدای حوزه شیعه نیست، بابا اینجا مرکزیت شیعه است، اینجا حوزه شیعه است، این صدا صدای شیعه نیست. میگن چرا گفتی؟ حمله میکنن بمون. این واقعیته. امیدواریم خداوند انشاءالله توفیق بده قدر داشته های خودمون رو بدانیم. به هر حال از خداوند میخواهیم به برکت این عید مبارک، زینب کبرا خیلی قیمت داره پیش خدا، به برکت این عید مبارک یه توجهی به شیعه بکنه، به جمعیت شیعه گشایشی فرجی عنایت کنه و به مردم مملکت ما که یک عمر از اون آغازی که اسلام رو شناختن تا الان دست از دامان اهل بیت بر نداشتن، اگر ما بلشون کنیم و جدا نشن به وسیله ما، انشاءالله ادامه خواهد داشت. خدا من گشایش و فرجی از جهات مختلف به اینها عنایت بفرمایید. السلام علیکم.